دوستای خوبم سلام، با شما هستم تا فصل هشتم زیستشناسی سال 11 را شروع کنم و بحث تولید مثل نهاندانگان را برای شما توضیح بدم. همونطور که توی 7 فصل گذشته ما زیستشناسی 11 را تدریس کردیم، 2 فصل باقی مونده را هم تدریس کنیم و انشالله که بحث تدریس صوتی را بذاریم کنار و برم سراغ نکاتی که حالا دیگه مونده، چون واقعا وقتی که تدریس صوتی انجام میدم فرصت تهیه جزوه و سوالات رو ندارم. نگران نباشید، تا حالا چند ماه آینده نمیذارم برسه به امتحانات دی ماه، یعنی قبل از دیگه دی ماه توی آذر و اینا سعی میکنم که دیگه این جزوه ها آماده بشه، چون دیگه میدونید 12 هم هست و شاید خیلی فرصت نداشته باشه. اما تولید مثل نهاندانگان، میدونید بچه‌ها فصل 8 زیستشناسی 11 البته میدونید برای دانش آموزانی که امسال قرار برن 12 میگم، وگرنه دانش آموزانی که امسال قرار 11 بیان و دارن پیشخوانی میکنن، این فصل فصل گیاهی هست، فصلی واقعا شیرین و لذت بخش، البته اگه خوب و درست را بفهمید. نهاندانگان تنها گروهی از گیاهانند که گل تولید میکنند. تولید گل برای گیاه هزینه بر است، به ویژه تولید گل هایی که رنگ های گوناگون، ترکیبات معدر و شهد دارد. آیا میدانید چرا با وجود این گیاهان گلدار بیشترین گیاهان روی زمینند و توانستند پهنه وسیع از زمین را به خود اختصاص دهند؟ داشتن گل چه مزایایی دارد؟ چرا گوناگونی جانورانی مثل حشره‌ها در زیستگاهی با گیاهان گلدار بیشتر است؟ و گل چه ساختاری دارد و فرایندی که در آن انجام می شود چیه؟ هم بچه ها، ما یک مقدمه ای را داریم در زمینه گیاهان گلدار یا نهاندانگان. من توی جزوه‌ای که توی کانال گذاشتم، چون همونطور که قبلا گفتم فعلا تا این زمان و ساعت 31 شهریور 97 جزوه های فصل اول دوم و هشتم، یعنی همین فصل که داریم می خونیم، را جزوه شد توی کانال زیستشناسی 11 یعنی بیو 11 IR قرار دادم و توی اون حدوداً 2 صفحه فکر میکنم شاید بیشتر یه سری مقدمه گفتم برای این که اصلا چرا گیاه گل تولید میکنه، چرا میوه تولید میکنه، به چه دردی میخوره. خلاصش رو من برای شما میگم، خوب گوش کنید و میرم سراغ گفتار اول. بچه ها، گیاهان نهاندانه اسمش از جایی میاد که دانه هاشون درون یک ساختاری پنهانه و مشخص نیست، که اون ساختار ما معمولا به اسم میوه میشناسیم. ولی بازدارگان مثل سرو و کاج، مخروط هاشون وقتی تشکیل میشه، این پولک های مخروط ها اصلا باز میشه و دانه هاشون پیداست و دانه ها از درون مخروط بیرون میفته. اینا رو میگن بازدارگان. بازدانگان گل تولید نمی کنند، مخروط تولید می کنند. اما نهاندانگان، از اسمشون خب گفتیم دیگه، گیاهان گلدار هم گفته میشه. ولی چرا کتاب میگه گل برای تولید گل برای گیاهان هزینه بر است؟ هزینه از چه نظر؟ از نظر مالی که مسلماً نیست، از نظر انرژی هست. یعنی میگه گیاهی که میخواد گل تولید کنه باید انرژی زیادی را صرف تولید گل کنه و ما میدونیم توی دنیای زنده جانداران، حالا بجز انسان البته، بعضی انسان ها برای چیزی وقت و انرژی صرف میکنند که به سودشون باشه. برای چیزی شاید فکر کنید که از کجا میدونه، یه چیزی که بر اساس تکامل، حالا گیاهان یا مثلا توی جانوران بر اساس غریزه هست داخلشون. گیاهان گلدار وقتی که گل تولید میکنند، حالا بعد تمام اینا رو مفصل میخونیم، کم کم این گل به میوه تبدیل میشه، مثلا خود گل نه، بخشی از گل به میوه تبدیل میشه و وسط اون میوه دانه های اون گیاه پنهانه. شاید بگید که خب آیا گیاه مثلا گل، حالا گل را بحثش کار نداریم چون گل تولید میشه خب مسلما برای گرد افشانی و بعد میوه به وجود میاد. شاید بگید میوهی که تولید میشه خب میوه را برای جانوران داره تولید میکنه، به چه دردش میخوره؟ اول نکته که باید بگم اینه که کلن بچه ها، جانداران و موجودات زنده، کلی دارم میگم، باکتری، گیاه، جانور، قارچ، آغازیان، به نفعشونه که گسترش پیدا کنه. یعنی انتخاب طبیعی باعث میشه که اینا گسترده بشن تو کره زمین و هرچه گستردگیشون بیشتر باشه شانس بقا و پایداریشون بیشتر خواهد بود. مثلا شما فکر کنید که یک نوع باکتری هست، یه نوع باکتری تو کل کره زمین فقط یه محدوده، مثلا یک اتاق کوچیک در نظر بگیرید، تو این میلیاردها باکتری دارن رشد میکنن و اینا فقط تو همین منطقه دارن تولید مثل میکنن و تقسیم میشن، یه منطقه کوچیک، یعنی گسترده نمیشن. ولی یه نوع باکتری دیگه هست توی محیط آزاد توسط باد، توسط جانوران و غیره پخش میشه تو یک منطقه وسیع در حد یک شهر، کشور و حتی یک مثلا قاره. خب حالا کافیه که توی اون محیط کوچیک یک اتفاقی بیفته، یک واقعه طبیعی مثل سیل، آتش سوزی، زلزله یا هر چی حالا که فرض فکر کنید، حالا شاید بگید باکتری که تو زلزله نمیمیره، ولی خب حالا عواملی که یهو مثلا این باکتری رو از بین ببره، مسلما توی یک جمعیت کوچیک، توی یک جمعیت کوچیک آسیب خیلی میتونه خطرناکتر باشه و باعث انقراض بشه تا محیطهای بزرگی. فکر کنم دیگه متوجه شد، خیلی ساده و واضح گفتم. حالا موجودات زنده هم همینن، تمایل، یا بهتره بگم حالا تمایل که نه، اصلا طبیعتشون اینه که گسترش پیدا کنن. میام سراغ گیاهان، بحثا خیلی کشش ندم. اگر یک درخت سیب را در نظر بگیرید، این درخت سیب اگر مثلا میوه هاش بیفته پایین خودش، بیفته پای فرض کنید هیچ جانوری نیست، سیب روی درخت میرسه و اون قسمت انتهای میوه از ساقه، از شاخه جدا میشه و میوه میفته پایین درخت. خب مثلا فرض کنید 50 میوه میفته پایین درخت، شروع میکنه پوسیده شدن. حالا نقش باکتری ها و قارچ ها رو داشته باشیم، ما جانورانی که بیان میوه رو بخورند و درزه نگیرید، دانه ها کم کم فرو میرن تو زمین و اونجا همونجا سبز میشن و اصطلاحا رشد میکنن. پایین درخت سیب مادر چندین درخت سیب کوچیک یا نهال سیب رشد میکنه و اینا میخوان رشد کنن. گیاهان بچه ها با هم رقابت میکنن، ریشه های گیاهان توی زمین از هم سبقت میگیرند، توی جذب مواد معدنی و آب دارن رقابت میکنند و اون گیاهی که بتونه ریشهش رو تو عمق بیشتری ببره یا تو بخش بیشتری گسترده کنه موفق تره. گیاهان تو دریافت نور با هم رقابت میکنن، هرچه گیاه ارتفاعش بیشتر باشه میتونه نور بهتری جذب کنه و بهتر رشد کنه. گیاهانی که تو سایه هستن، کوچکتر هستن، رشدشون کمتره. گیاهان توی، حالا نمیشه دما رو بگی به اون صورت، ولی توی مثلا جذب کربن دی اکسید هم شاید نه، چون که اینا تقریبا نمیشه تقریبا میشه گفت که مثلا کربن دی اکسید یه چیزی نیست که بگی محدوده، ولی مثلا آب، مواد معدنی، نور هم محدود نیست ولی میتونه مانع رسیدن بشه. به هر حال گیاهان با هم رقابت میکنن. حالا فرض کن شما پای یه درخت سیب، مثلا 10 تا درخت سیب تو شعاع مثلا 2 متری در اومده، خب اینا توی این مواردی گفتم با هم رقابت میکنن و خب اونایی که ضعیف تر باشن از بین میرن، پس شانس بقاشون کم میشه. اما اگر همون درخت سیب اون دانه هاش بره توی یک فاصله مثلا کیلومتری چند کیلومتر دورتر، مسلما بهتر شاید بتونه رشد کنه، البته به شرطی که اونجا رقابت نباشه. پس متوجه شدید که باید دانه های گیاه، یا حالا اگر سرخس و خزه هست، هاگ هاشون از اون درخت اصلی گیاه مادر دورتر بشن. حالا توی بازدانگان، خب دانه کاج یک بال نازکی بهش متصله که وقتی از درخت میخواد سقوط کنه شروع میکنه چرخیدن و توسط باد به اصطلاح به قسمت های دورتری میره. اما توی نهاندانگان میگیم سیب که توسط باد یا میوه که معمولا توسط باد نمیره. متوجه شدید منظورم چیه؟ جانوران این میوه را میخورند یا ورش میدارند میبرند. ما داریم که مثلا توی باغهای شمال کشور وقتی که گیاهانی مثلا مثل پرتقال هست، پرتقالا رو خب حالا به همونجا که طرف نمیشنه پای درخت بخوره حساسشو بندازه اونجا، این پرتقالا چیده میشه و تو مناطق مختلف کشور پخش میشه، یا سیب یا هر چیزی که شما فکرشو بکنید. اگر نقش انسان رو بذاریم کنار، چون انسان، بس انسان ها میوه رو با هسته میخورند یا هسته رو میندازن توی سطل آشغالی و این میره جایی که امکان رشد نیست، بحث جانوران رو تو طبیعت میگم. گیاه میاد هزینه میکنه، انرژی مصرف میکنه، کلی آب و مواد معدنی میگیره، فتوسنتز میکنه، کلی انرژی را شما فکر کنید مصرف کنه که بیاد مواد عالی تولید کنه و مواد عالی رو توی میوهش ذخیره کنه، مثلا یه سیب تولید کنه، پرتقال، یه گلابی، یه هلو تولید کنه، که چی بشه؟ که بیاد یه جانور رو بخوره. خب چرا باید این کارو بکنه؟ دانه های نهاندانگان توی میوه پنهان شده. جانور میاد میوه را همونجا حالا میخوره یا برمیداره میبره مثلا برای بچهش، برای زنش، برای شوهرش، خب، و از درخت دورش میکنه. حالا میبره مثلا چند متر یا کیلومتر اون طرفتر اینو میخوره، حساسش همونجا، حالا حساسش مثلا نمیخوره، میندازه اونجا، خب این به نفع گیاهه، یا میخوره و وارد دستگاه گوارشش میشه، مثلا چند ساعت بعد اینو دفعش میکنه. حالا بعضی از هسته ها رو کاری، بعضی از دانه ها رو کاری ندارم که شاید اصلا آسیب ببینه، ولی بیشتر دانه ها از دستگاه گوارش جانوران عبور میکنه، اتفاقی براشون نمیفته، حتی بهتر بعد میتونن رشد کنن، چون آنزیم های دستگاه گوارش روی پوسته دانه تاثیر میذاره و باعث میشه بهتر پوسته دانه شکسته بشه. اینا رو بعدا میخونیم. پس فهمیدید که چرا گیاه میاد این کار انجام میده تا میوه گل تولید کنه، میوه تولید کنه. پس متوجه شدید که اینا رو متأسفانه کتاب اشاره بهش نکرده. نکته بعد اینه که هرچه یک گیاهی اون میوهش مثلا رنگ بهتری داشته باشه، طعم بهتری داشته باشه، آبدارتر باشه، مسلماً بهتر توسط بیشتر توسط جانوران بیشتری مثلا مصرف میشه و دورتر میشه. و نکته جالب اینه که میوه کال، میوه نرسیده، خب سخته، مزه بدی داره و مثل اصطلاح میوه رسیده نیست، و یه جورایی میشه بگی که مثلا خیلی جالبه که مثلا جانوران معمولا سمت میوه نارس نمیرن. میوه نارس دانه درونش هم نارسه و اگر میوه نارس را جانوری بخوره و ببره، خب مسلما دانه نمیرسه. بس خیلی جالبه که بعد از اینکه میوه میرسه مثلا اون خوش خوراک تر میشه. البته انسان را بازم میگم در نظر نمیگیریم، چون انسان چیکار میکنه؟ میوه نارس را هم میخوره. این نکاتی بود که براتون توضیح دادم. بحث حشرات و گردافشانی و اینام که بماند، حالا فعلا جز سوال پرسته کاری بهش ندارم، که انشاءالله توی فایل صوتی بعد براتون